با نام او و با سلام. دیروز غزل 69 را از دیوان خواجه بزرگ شیراز حافظ پی گرفتیم. پاره از ابیات شرح و نقد همچنین توضیح آنها فرو ماند. همینک به نقد و بررسی مفردات بیت چهارم وقت خوش می کنیم. نرگس در ادب پارسی هم واژه ایهامی است، هم می تواند گاه استعاره‌ای باشد از چشم معشوق. چشم بیمار واژه‌ای در اینجا ایهامی می تواند باشد و گاه نرگس به تنهایی می آید، در اونجا استعاره است از چشم معشوق. می فرماید نرگس بران است که شیوه چشم تو را بیاموزد، زهی چشم. به راستی باید بگوییم زهی بی‌حیایی، زهی گستاخی، زهی شوخ چشمی، اما زهی چشم یعنی این مفردات آن مفاهیم و معانی را نمی رساند. برای همین پاره از شارحان زهی چشم رو به چشم محبوب برگردانده اند، نه نرگس. زیرا اگر بگوییم زهی بی‌حیایی، زهی شوخ چشمی، این مفاهیم به راستی از زهی چشم به دست نمی آید. تنها یک راه دارد، بگوییم که نرگس بران است که شیوه چشم تو را بیاموزد. خوشا چشم یعنی خوشا چشم تو. به هیچ شکل دیگر نمیتوانیم این مصرع رو معنی کنیم، زیرا به هر شکل که بگوییم باز این مفردات کامل نیست و دارای رسائی خاص نمیتواند باشد. مصرع دوم: مسکین خبرش از سر و در دیده حیا نیست. این مصرع نیز از ضعف و سستی خالی نیست. مسکین خبرش از سر و در دیده حیا نیست. مسکین باز می‌گردد به نرگس، یعنی این مسکین خبرش از سر نیست، از سر خود خبر ندارد. خبرش نیست از سر. به راستی ضمیر در این مصرع در جای خود ننشسته است. اگر می‌فرمود مسکین از سر خود خبر ندارد، یا از سرش خبر ندارد، یا از سرش راهی به دهی داشت، لیکن مسکین فرموده است مسکین خبرش از سر نیست. یعنی چه؟ میخواسته بفرماید نرگس مسکین از سر خود خبر ندارد، یا خبرش از سر خود نیست. با هر شکلی که تأویل کنیم و تعبیر کنیم، از ضعف تألیف برکران نمی شود. اما بخش دوم همین مصرع، مسکین خبرش از سر و در دیده حیا نیست. مسکین خبرش از سر و در دیده حیا نیست. در دیده حیا نیست ضمیر ندارد. یعنی اگر می فرمود مسکین خبرش از سر و در دیدش حیا نیست، یعنی این دیده با ضمیر متصل حالا به تعبیری می آمد، این سستی ترمیم می شد. در واقع معلوم نیست که در دیده چه کسی حیا نیست. مسکین خبرش از سر و از دیده حیا نیست. یا این گونه می گفت مسکین خبرش از سر و در دیدش حیا نیست. البته می دانیم که وزن فرو می ریزد. مثال را بران سریم که توضیح دهیم و بیاوریم که به ذهن شنوندگان گرامی نزدیک تر شود. در نتیجه می بینیم که بخش پایانی مصرع دوم نیز از ضمیر خالی است. حتما باید این گونه می گفتیم: در دیدش حیا نیست. از بحر خدا زلف مپیرای که ما را. مپیرای یعنی از پیراستن، با آرایش بسیار متفاوت. پیراستن یعنی کاستن، کم کردن، آرایش یعنی افزودن. همینی که هفت قلم آرایش می کردن، قازه، سپیداب، سرخاب، سرمه و امثال این، همین که سرمه و سرخاب و امثال سایه ها رو بر روی می زدن، در واقع بر روی و موی می افزودند. همچنین گلهای مختلفی رو که بر موی می آویختند و یا بنابر شیوه و سنت آن روزگاران انواع پودرهایی که به موی و روی می افزودند، این در مجموع خود آرایش به حساب می آمده. اما پیرایش کاملا متفاوته. بخشی از گیسوان رو کوتاه کردن، ترمیم کردن، مرتب کردن موی رو پیرایش می گفتند. بسیاری از شارحان گفتند از بحر خدا شانه به زلف نزن، در صورتی که ما هرگز سخن از شانه در این بیت نداریم. مپیرای یعنی کوتاه مکن، از پیراستن. از بحر خدا زلف را کوتاه مکن که ما را شب نیست، که صد عربده با باد سبا نیست. زیرا وقتی تو کوتاه میکنی، شمیم بوی تو را باد سبا به این سویان سوی میبرد و ما با باد سبا به مرافع و عربده کارمون میکشه. هیچ شبی نیست که ما با باد سبا به عربده جویی نپردازیم. برای همین خدای را به تو قسم میدهم که زلف خیش رو مپیرای. اگر نسخه یا خود همین متن این گونه ضبط کرده بود، خوب بود که ما می گفتیم تو را قسم به خدا که به موی خود شانه مزن. به عنوان مثال خواجه این گونه فرموده بود: بر زلف خدا را تو مزن شانه، که ما را شب نیست. و می بینیم به روشنی در این مصرع خبری از شانه نیست. بازای که بی روی تو ای شمع دل افروز، بین روی و دل تناسبه. بازای که بی روی تو ای شمع دل افروز، ای شمعی که دل رو می افروزی، دل رو روشن می کنی، در بزم حریفان اثر نور و صفا نیست. اگر باز نیایی ای شمعی که روشنی دل را باعثی، اگر نیایی باز نیایی، بزم حریفان، بزم دلدادگان و حریفان تو هیچ نور و صفایی ندارد.
به
بیت بعد که بسیار هم مهمه، هم از نظر نسخه بدل که پارهی به گونهی ضبط کردن که هیچ مفهوم و معنایی از این بیت حاصل نمیشه. تیمار قریبان اثر ذکر جمیل است، ضبط علامه قزوینی. تیمار قریبان اثر ذکر جمیل است. اثر ذکر جمیل تنها ضبط 4 نسخه متأخره. کهن‌ترین اونها ضبط نسخه خلخالی است، 827، که می‌بینیم هیچ مفهومی از این مصرع به دست نمی‌آید. تیمار غریبان اثر ذکر جمیله. یعنی چه؟ می‌بینیم که به راستی مفهومی از این مصرع حاصل نمی‌شود. اما از دیگر سوی زیاده از 23 نسخه این گونه ضبط کرده این مصرع رو. تیمار قریبان سبب ذکر جمیل است. یعنی آن هنگام که تو قریبان را دلجویی کنی و تیمار، سبب می شود که از تو ذکر خیر کنند، ذکر تو را به خوبی و خرمی به میان آورن. تیمار قریبان سبب ذکر جمیل است. در برابر اثر ذکر جمیل است که مفهوم روشنی ندارد. دوستان شنونده، اگر نسخهشون نسخه علامه قزوینی و دکتر غنی است، اثر رو در کنار اصل سبب هم ضبط بفرمایند. در همین جا عرض کنم متاسفانه چندین نسخه چاپی مثل نسخه خلخالی، غنی قزوینی، جلالی نظیر احمد، استاد جلالی نائینی که روح و ریحان خداوند بر او باد، همچنین استاد محیط طباطبایی و استاد خرمشاهی، همچنین نسخه بادلیان، همه متاسفانه این گونه ضبط کردند که تیمار قریبان اثر ذکر جمیل است در برابر سبب ذکر جمیل. جانا، مگر این قاعده در شهر شما نیست؟ مگر در شهر شما قریبان رو تیمار نمی کنند؟ قاعده یعنی همون تیمار کردن قریبان، دلجویی کردن بی کسان و آوارگان و ضعیفان و بی پناهان. دی می شد و گفتم سنما عهد به جایار، گفتا غلطی خواجه، در این عهد وفا نیست. می شد یعنی می رفت. دی هم به شب گذشته اطلاق میتوان کرد و هم به روز گذشته. دیروز همچنان که میرفت او را گفتم عهد به جایار، پیمانی که با من بستی بر آن پیمان استوار باش. مرو. گفتا غلطی خواجه. گفتا ای خواجه در اشتباهی، در غلطی. در این عهد، در این روزگار چه کسی اهل وفاست؟ التفات بفرمایید که عهد در مصرع نخست یعنی پیمان و در مصرع دوم یعنی روزگار. چه می شود؟ در این بیت آرایه جناس کامل یا تام به روشنی پیداست. جناس کامل یا تام چه بود؟ جناس تام و کامل جناسی بود که در واقع دو کلمه‌ای بود که کاملا شکل هم همگون با دو معنی متفاوت. گر پیر مغان مرشد من شد چه تفاوت، در هیچ سری نیست که سر ریز خدا نیست. می‌فرماید اگر پیر مغان، گر پیر مغان مرشد من شد چه تفاوت، در هیچ سری نیست که سر ریز خدا نیست. اینجا نیز ضعف تألیفی تقریبا روشن داره. چه تفاوت ارتباط به زمانی داره که ما چیزی رو با چیزی قیاس کنیم در نتیجه بگوییم تفاوتی ندارد. اما وقتی میگوییم گر پیر مغان مرشد من شد، البته میدانیم در ذهن خواجه چه میگذشته. خواجه میخواهد بفرماید اگر من پیروی پیر مغان رو میکنم، شگفت زده نشوید، هیچ تفاوتی ندارد که با پیروی فلان مرشد و مراد. اما این مفردات با مفاهیمی که در ذهن خواجه پرورش میافته بسیار متفاوت است. در نتیجه اگر به جای گر پیر مغان مرشد من شد چه تفاوت، اگر میفرمود گر پیر مغان مرشد من شد، نشگفت است در هیچ سری نیست که سر ریز خدا نیست. سر و سر در این مصرع آرایه جناس ناقص است. آرایه جناس ناقص کدام آرایه بود؟ دو واژه همگون که از منظر تلفظ با هم متفاوت باشد، مثل مهر و مهر، همگونه ولی از نظر تلفظ متفاوته. به این نوع جناس ها میگویند جناس ناقص. در هر حال در هیچ میفرماید سری نیست که سری از خدا نباشد. اگر من پیروی پیر مغان رو میکنم، هیچ تفاوتی ندارد با پیروی آن ولی و آن مرشد و یا آن مراد. یکی از مهمترین اختلافهای نسخه در این غزل در این بیت است: عاشق چه کند گر نکشد بار ملامت. چندین و چند نسخه این گونه ضبط کردند که عاشق چه کند گر نکشد بار ملامت. در حدود 7 نسخه، کهن‌ترین آنها نسخه نور عثمانیه و خلخالی 825 و 827. وقتی عرض می‌کنیم 825 یعنی نسخه‌ای که در سال 825 نوشته شده است. و نیز چندین نسخه این گونه ضبط کردند: عاشق چه کند گر نکشد تیر ملامت. نسخه های نوشته شده در سالهای 821، 823 و 858. همچنین 12 نسخه نیز این گونه ضبط کردند: نخورد تیر ملامت. عاشق چه کند گر نخورد تیر ملامت. در هر صورت بین تیر ملامت، بین بار ملامت و نکشد تیر ملامت و نخورد تیر ملامت، اگر به دقت و وسواس بخواهیم عبارتی رو ضبط کنیم، باید این گونه ضبط کنیم: عاشق چه کند گر نخورد تیر ملامت. یا بگوییم عاشق چه کند گر نکشد بار ملامت. ضبط های نکشد تیر ملامت راهی به دهی ندارد. تیر ملامت کشیدن مفهوم درستی ندارد. چرا؟ می توان گفت یعنی تیر ملامت رو از جگر برکشیدن، ولی مفهوم درستی نمی تواند باشد. و اما بیت 11 در صومعه زاهد و در خلوت صوفی جز گوشه ابروی تو محراب دعا نیست. اما تناسب این بیت بسیار در خور است: محراب، گوشه، ابروی، صومعه، خلوت. زیرا در صومعه و خلوت نیز گوشه میگیرند و عزلت اختیار میکنند. تناسب در این بیت به راستی شگفت‌انگیز است. می‌فرماید جز گوشه ابروی تو محراب دعایی نیست حتی در صومعه و در خلوت اهل نظر. بیت آخر: ای چنگ فرو برده به خون دل حافظ، فکرت مگر از غیرت قرآن خدا نیست. چه بهتر است که ما قرآن و خدا نخوانیم، زیرا غیرت قرآن شاید راهی به دهی بیابد، اما غیرت خدا به راستی توجیهش بسیار دشوار است. ما تنها مبتنی بر یک نسخه یا دو نسخه خطی که به تفصیل عرض خواهم کرد، از آن جمله است نسخه پیر حسین کاتب 874، غیرت قرآن خدا بخوانیم، که توجیه آن روانتر و پذیرفتنی تر باشد. در مجموع بگوییم که این غزل استقبالی است از غزل شیخ بزرگ شیراز سعدی: کیست آن کش سر پیوند تو در خاطر نیست، یا نظر با تو ندارد مگرش ناظر نیست. تا فردا هنگام خوش. کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست، در ره گذر کیست که این دام بلا نیست. چون چشم تو دل می برد از گوش نشینان، همراه تو بودن گناه از جانب ما نیست. روی تو مگر آینه ی لطف الهیست، حقا که چنین است و در این روی و ریا نیست. نرگس طلبت شیوه چشم تو، زهی چشم مسکین خبرش از سر و در دیده حیا نیست. از بهر خدا زلف مپیرای که ما را شب نیست، که صد عربده با باد صبا نیست. بازای که بیروی تو ای شمع دل افروز، در بزم حریفان اثر نور و صفا نیست. تیمار قریبان سبب ذکر جمیل است، جانا مگر این قاعده در شهر شما نیست. دی می شد و گفتم سنما عهد به جایار، گفتا غلطی خواجه در این عهد وفا نیست. گر پیر مغان مرشد من شد چه تفاوت، در هیچ سری نیست که سری ز خدا نیست. در صومعه زاهد و در خلوت صوفی، جز گوشه ابروی تو محراب دعا نیست. گفتن بر خورشید که من چشمه نورم، دانند بزرگان که سزاوار سها نیست. عاشق چه کند گر نکشد بار ملامت، با هیچ دلاور سپر تیر قضا نیست. ای چنگ فرو برده به خون دل حافظ، فکرت مگر از غیرت قرآن و خدا نیست.